اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می‌داریم. نخست همکار ما میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. طالبان امروز با 4 رادیوی محلی در ولایت قندهار یورش برد و شماری از کارمندان این رسانه ها را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان ساعت پیش با نشر اعلامیه گفت که افراد مربوط به استخبارات طالبان امروز با رادیوهای صدای ملت، تبسم، زما و سانگ یورش برده و حداقل 6 کارمند این رسانه ها را به دلیل نقض دستور حکومت طالبان مبنی بر منع نشر موسیقی بازداشت کردند. در این اعلامیه آمده که این 7th مورد از بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در ولایت قندهار در هفته جاری توسط طالبان است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که از روند رو به گسترش بازداشت کارمندان رسانه ها، تهدید و افزایش محدودیت ها بر کار رسانه ها در افغانستان ابراز نگرانی عمیق می کند. این در حال است که نشر برنامه های تلویزیون آشنای صدای امریکا از طریق شبکه های تلویزیونی تلو، تلو نیوز و لمر به دنبال افزایش فشارها از سوی حکومت طالبان دیروز متوقف شد. صدای امریکا اقدام طالبان مبنی بر توقف نشرات تلویزیونی این رسانه را در افغانستان تقبیه کرد و خواستار بازنگری تصمیم طالبان در این زمینه شد. به دنبال اعمال محدودیت ها از سوی طالبان بر آزادی های فردی، حکومت طالبان به کارمندان اداره های دولتی در مورد تراشیدن ریششان هشدار داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داد که امروز مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در دروازه های ورودی تمام اداره های دولتی رفته و به کارمندان مرد این ادارات دستور دادند تا از این پس ریششان را نتراشند و فقط با پیراهن و تنبان با وظایفشان حاضر شوند. این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که طالبان از کارمندان مرد اداره های دولتی خواستند تا کلا یا لونگینیز بسر کنند. بر اساس این گزارش مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به کارمندان اداره های دولتی هشدار داده که اگر آنان دستور این وزارت مبنی بر پوشیدن پیراهن و تنبان را نادیده بگیرند، با آنان اجازه داخل شدن به اداره مربوطه داده نخواهد شد و سرانجام از وظیفه برکنار می شوند. شورای امنیت ملل متحد در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان ابراز نگرانی عمیق کرد و از طالبان خواست تا این مکاتب را بدون تأخیر بیشتر برای تمام دختران باز کنند. شورای امنیت ملل متحد دیروز با نشر اعلامیه گفت که کشورهای عضو این شورا بر حق آموزش تمام افغانها به شمول دختران تأکید می کنند. این شورا از دبورا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان خواست تا در مورد باز کردن دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان با مقام های زیدخل افغان با تعامل ادامه بدهد و در مورد هر گونه پیشرفت به شورای امنیت ملل متحد گزارش دهد. حکومت طالبان وعده داده بود که مکاتب متوسطه و لیسه را در سال تعلیمی جدید که هفته گذشته آغاز شد برای دختران باز می کند. اما عقب نشینی طالبان از این تعهدشان خشم جامعه جهانی و شاگردان افغان را برانگیخته است. ایالات متحده در واکنش به این تصمیم طالبان تمام جلسات از قبل برنامه ریزی شده خود را با نمایندگان طالبان در دوحه لغو کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از پایین بودن ارزی خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که در حال حاضر میلیون ها نفر در این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
این کمیته امروز در صفحه توییترش نگاشته است که با تشدید بحران بشری در این کشور هزاران مرکز صحی برای مردم بسته شده و یا فعالیت خود را متوقف کردند. با گفته این کمیته با مسدود شدن مراکز صحی و عدم فعالیت آنان در سراسر این کشور بسیاری از بیماران برای تداوی فاصله طولانی را طی می‌کنند تا به شفاخانه و کلینیک ها برسند. کمیته صلیب سرخ تأکید کرد که در حال حاضر بسیاری از مردم توانایی درمان بیمارانشان را در کلینیک کلینیکای شخصی ندارند. اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز گفت سیستم صحی افغانستان به دلیل موج تازه کووید 19 و افزایش شیوع سرخکان با مشکلات زیاد مواجه شده است. با گفته این کمیشنری از مدت بدین سو هزاران کارمند صحی و آموزگاران افغان نیز معاش خود را دریافت نکردند. در این حال دکتران بدون مرز در افغانستان از افزایش واقعات بیماری سرخکان در بخش‌های این کشور خبر داده و گفته است که بسیاری از این بیماران کودکان زیر سن 5 سالند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن و متحدینش به خاطر مبارزه با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی از سوی ایران و گروه‌های نیابتی این کشور یکجا کار خواهد کرد. آقای بلینکن امروز حین سخنرانی در یک نشست نادر بین عرب و اسرائیلی‌ها که در جنوب اسرائیل برگزار شده است گفت که امریکا به حمایت از روند عادی‌سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل ادامه خواهد داد. اما این مقام امریکایی افزود که این به معنی جایگزین شدن سیاست حمایت از ایجاد صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نیست. در این حال یائر لپید وزیر خارجه اسرائیل در این نشست گفت که تقویت روابط اسرائیل با متحدینش می‌تواند جلو گسترش نفوذ ایران را در منطقه بگیرد. این نشست با اشتراک اسرائیل، امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و مصر برگزار شده است. وزیر خارجه اسرائیل ایران و گروه‌های نیابتی این کشور را دشمن مشترک اسرائیل و کشورهای عرب خواند و افزود که اسرائیل و متحدین عربش در حال ایجاد یک ساختار جدیدند که بر اساس پیشرفت، فناوری، بردباری مذهبی و همکاری‌های امنیتی و استخباراتی بنا شده است. کرملین میگوید که مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین فردا سه‌شنبه در ترکیه آغاز خواهد شد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز ضمن اعلام این خبر روی برگزاری این مذاکرات به شکل حضوری و رو در رو بین مقام‌های روسی با اوکراینی تاکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش دیروز در یک صحبت تلفنی توافق کردند تا مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. ترکیه ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات با برقراری آتش بس در اوکراین بیانجامد، اما سخنگوی کرملین از دادن جزئیات در مورد پیشرفت مذاکرات بین مسکو و کیف خودداری کرد و گفت که فاش کردن هر گونه اطلاعات در این مورد به زیان این مذاکرات تمام خواهد شد. سخنگوی کرملین افزود که تاکنون هیچ پیشرفتی در مورد ملاقات احتمالی رؤسای جمهور روسیه و اوکراین صورت نگرفته است. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که بدون پیشرفت در مذاکرات ملاقات رؤسای جمهور دو کشور مفید نخواهد بود. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روی حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورش تاکید کرد و افزود که این دو موضوع در اولویت مذاکرات قرار خواهد داشت. او دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی همچنان خواستار ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین نیز شد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که روابط مسکو و بیجینگ در قوی‌ترین سطح خود قرار دارد. اظهارات این مقام روسی در حال بیان می‌شود که به دنبال حمله روسیه بر اوکراین غرب تلاش دارد تا مسکو را با وضع تعزیرات اقتصادی منزوی بسازد. چین تا اکنون حمله روسیه را بر اوکراین تقبیل نکرده و بارها مخالفت خود را با وضع تعزیرات اقتصادی بر روسیه بیان داشته است. هرچند مقام‌های چینایی گفتند که بیجینگ روابط اقتصادی و تجارتی خود را با مسکو حفظ خواهد کرد، اما چین نگران است که حفظ این روابط ممکن سبب خواهد شد تا شرکت‌های تجارتی چینایی نیز هدف این تعزیرات قرار بگیرند. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیده؟ آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. در پنجمین هفته از جنگ بی دلیل روسیه علیه اوکراین، بیش از 10 میلیون اوکراینی در داخل و خارج از آن کشور آواره شدند. با وجود اعلام کرملین از برنامه های جدید نبرد، با تمرکز بر منطقه شرقی، گلوله‌باری روسیه در سراسر اوکراین ادامه دارد. این در حال است که رئیس جمهور جو بایدن در سفر به اروپا گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نمیتواند در قدرت بماند. اما بعد مقامات امریکایی تصریح کردند که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در روسیه نیست. گزارش آرش عرب اسدی خبرنگار صدا امریکا را از همکار ما ژیلا سمعی میشنوید.
در حالی که جنگ روسیه علیه همسایه خود وارد دومین ماه می شود، باران از میزایل های کروز کالیبر از بحیره سیاه به جانب اوکراین پرتاب شده است. وزارت دفاع روسیه مدعی است که زیرساخت های نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده است. در همین حال در شهر لویو اوکراین مامورین اطفائیه برای خاموش کردن حریق در گدام های مواد سوخت که مورد اصابت میزایل های کروز روسی قرار گرفته است تلاش می کنند. تهاجم روسیه به اوکراین محور سخنرانی رئیس جمهور جو بایدن بود که روز شنبه در وارسا پایتخت پولند ایراد شد.
We'll never be a victory for Russia. For free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future.
اوکراین هرگز برای روسیه یک پیروزی نخواهد بود، زیرا مردم آزاد از زندگی در دنیای ناامیدی و تاریکی اجتناب میکنند. ما آینده متفاوت خواهیم داشت، آینده روشن‌تر که ریشه در دموکراسی با اصول، امید و نور و شرافت و کرامت انسانی و امکانات دارد. به خاطر خدا این مرد نمیتواند در قدرت باقی بماند.
رئیس جمهور بایدن در سفر 4 روزه به اروپا از نیروهای هوایی واحد 82 امریکا و پناهندگان اوکراینی در پولند دیدن کرد. قصر سفید بعداً اظهارات او را که خارج از متن نوشداری بیانیه بود توضیح داد و گفت بایدن از تغییر رژیم در مسکو حمایت نمی کند و دیگر مقامات امریکایی نیز روز یکشنبه به صراحت اعلام کردند که این سیاست واشنگتن نیست. جیمز رش سناتور جمهوری خواه روز یکشنبه در برنامه وضعیت اتحادیه شبکه CNN سخنان رئیس جمهور بایدن را تأسف آور توصیف کرد.
Anytime you say or even as he did suggest that the policy was regime change, it's going to cause a huge problem. This administration,
هر زمانی که بگویید یا حتی همانطوری که بایدن پیشنهاد کرد که پالیسی تغییر رژیم است، مشکل بزرگ ایجاد خواهد شد. این دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تشدید تنش انجام داده است. درخواست تغییر رژیم تنش‌ها را تشدید می‌کند.
برخی دیگر می‌گویند اظهارات بایدن در پایان سخنرانیش در مورد پوتین نباید در کانون توجه قرار گیرد. دیوید پتریس، جنرال بازنشسته که رئیس سابق CIA نیز بود، روز یکشنبه در برنامه این هفته شبکه ABC گفت که تمرکز باید بر تقویت بیشتر ناتو باشد، نه چند کلمه از یک سخنرانی.
This should not overshadow what was an extraordinarily important.
این نباید سفر فوق‌العاده مهم و موفقیت آمیز به اروپا را تحت شعاع قرار دهد. سفری که ایالات متحده واقعاً رهبری آن را بر عهده داشته است، همانطوری که به طرز چشمگیر انجام داده است. واقعاً در تمام این تلاش و همراهی، هدایت و سپس در نهایت با این سخنرانی، واضح است که این یک بیانیه بسیار بسیار قوی بود.
در حالی که گلوله باران روسیه بر کیف ادامه دارد و شهر را دود سیاه پوشانده است، اولگا استفانیشینا معاون صدر اعظم اوکراین روز یکشنبه در برنامه این هفته شبکه ABC در مورد نیاز کشورش صحبت کرد.
Everybody should be concentrated over one goal to make sure that Ukraine is capable.
او گفت همه باید بر روی یک هدف متمرکز شوند. اطمینان از این که اوکراین قابلیت ها را دارا باشد و از نظر مالی چنان باثبات باشد که تا زمانی که راه حل سیاسی چگونگی بازگرداندن تمامیت ارضی اوکراین و صلح در سراسر اروپا وجود دارد مقاومت کند و دفاع کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی خواستار دریافت تانک، موترهای زیرهی و جت‌های جنگی شد. او تهاجم روسیه را با روشی که نازی‌ها برای فتح اروپا در 80 سال پیش تلاش کردند مقایسه کرده گفت هیچ کس آنها را نخواهد بخشید.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که یافتن غذا در اوکراین با شروع جنگ سخت‌تر شده و مردم مجبور شدند با اقدامات جدی متوسل شوند. لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا از ژنو گزارش دارد که جزئیات آن را از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
اوکراین کشور با 44 میلیون جمعیت با کمبود مواد غذایی روبرو شده است. برنامه جهانی غذا تخمین می‌کند که 45% از مردم این کشور نگران یافتن غذای کافی هستند. برنامه جهانی غذا زنجیره تأمین مواد غذایی آن کشور را با شکست مواجه می‌خواند. تامسون فیری سخنگوی این اداره می‌گوید سیستم‌های تغذیه 10 میلیون نفری که در داخل اوکراین به دام افتاده‌اند در حال سقوط است.
WFP estimates that one out of 5 people in Ukraine today.
برنامه جهانی غذا تخمین می‌کند که از هر 5 نفر در اوکراین امروز یک نفر از استراتژی‌های تنظیم مواد غذایی استفاده می‌کنند که این مسئله ناامید کننده است. روزگار بسیار دشوار خواستار اقدام‌های سخت گیرانه است. آنان سهم غذا را کاهش می‌دهند. آنان تعداد وعده‌های غذایی خود را کاهش می‌دهند. بزرگسالان وعده‌های غذایی را قربانی می‌کنند تا اطفال بتوانند چیزی برای خوردن داشته باشند.
یونیسف می‌گوید 4.3 میلیون کودک، یعنی بیش از نیمه از جمعیت کودکان این کشور، از زمان حمله روسیه آواره شده‌اند. اداره کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل که تلفات جنگ را ثبت می‌کند می‌گوید کم از کم 78 کودک از جمله بیش از 1080 تن اند که شناسایی و کشته شده‌اند. اداره‌های امدادی می‌گویند بمباران بی‌امان روسیه مناطق مسکونی، زیربناهای غیر نظامی و بیش از 70 مرکز مراقبت‌های صحی، میدان‌های هوایی و پل‌ها را ویران کرده است. فیری میگوید سوپرمارکت‌ها آری از مواد و انبارها خالی از ذخایر مواد غذایی شده است. وی اضافه میکند که خانواده‌ها در مناطق جنگ زده مشکلات بیشتری برای یافتن غذا دارند، به ویژه در شهر ماریوپول در شرق اوکراین که تقریباً با خاک یکسان شده است.
Lack of access to conflict hit areas.
عدم دسترسی به مناطق درگیر جنگ و فقدان شرکای بشر دوستانه بزرگترین مانعی برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خانواده‌های داخل اوکراین است. شهر محاصره شده ماریوپول در حال تمام کردن آخرین ذخایر غذا و آب خود است. از زمان محاصره این شهر در 24 ماه فوریه به هیچ کمک بشر دوستانه اجازه ورود به این شهر داده نشده است.
فیری می گوید برنامه جهانی غذا منابع غذایی کافی برای کمک به 3 میلیون نفر در داخل اوکراین را برای مدت 1 ماه جابجا کرده است. او می گوید که اداره در حال انباشتن مواد غذایی بیشتر در چندین منطقه از کشور به منظور تشدید درگیری ها در برخی از شهرهای بزرگ است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC از کاهش ارزی خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر میلیون ها نفر در آن کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. این کمیته به روز دوشنبه در صفحه تویترش نگاشته است که با تشدید بحران بشری در آن کشور هزاران مرکز صحی بر روی مردم بسته شده و یا فعالیت خود را متوقف کرده اند. این در حالی است که جامعه جهانی کمک‌هایش را به بهبود وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان مرتبط ساخته است. من نسرین محمود عزیزی در مورد توقف کمک‌ها به افغانستان، نگرانی‌ها از عدم بازگشایی مکاتب برای دختران و تأثیر آن بر آینده آن کشور، مصاحبه با پروفسور نظیف شهرانی، پژوهشگر مردم شناسی در پوهنتون ایندیانا انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
آقای نظیف شهرانی، آیا طالبا برای بهبود روابط با جامعه بین المللی درهای مکاتب بروی دخترها باز خواهد کرد؟
امیدوار هستیم که اینا از این تصمیمی نامعقولی که گرفتند از این طرف نظر بکنند، در اینکه اولا
مخاطب چه تأثیری بر توزیع کمک ها به افغانستان داره؟
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رینا امیری نماینده وزارت خارجه برای زنان و دختران افغان و حقوق بشر میگوید اگر طالبان تصمیم خود را برای مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان تغییر ندهد، با تعذیرات و تصامیم تازه از جانب ایالات متحده و جامعه جهانی روبرو خواهد شد. خانم امیری میگوید اگر مشکلات تکنیکی به گفته طالبان وجود دارد، باید هرچی سریعتر رفع شود و مکاتب بروی همه دختران بازگشایی گردد. خانم امیری در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد احتمال وضع تحریمات بیشتر بر طالبان چنین پاسخ داد.
You know, there's a whole menu of options to be considered in terms of
فهرستی از گزینه‌های وجود دارد که ایالات متحده و جامعه جهانی می توانند آن را برای رسیدگی به این مسئله بسیار جدی تحت غور قرار دهند. این گزینه‌ها اساسات کار در داخل افغانستان است و از جانب جامعه جهانی حمایت می‌شود و ممکن وضعیت تغییر کند و شرایط را به وضعیت عادی برگردانده و راه را برای بهبود اقتصادی باز نماید. آموزش دختران یکی از مسائل است که ایالات متحده آمریکا و شرکای ما در سرتاسر جهان آن را بسیار جدی گرفتند و طالبان باید درک کنند که از این مسئله به سادگی ما نمیگذریم و تا زمانی که جهان از این وضعیت شاکی بماند با آنها معامله صورت نمیگیرد. یک مسئله جدی است و طالبان باید به تعهد خود عمل کنند، با آنکه میگویند مشکلات تکنیکی دارند، اما باید به زودترین فرصت آن را حل نمایند. دختران از ماها بدین سو آمادگی برگشت به مکتب را داشتند و صبر و تحمل آنها به سر رسیده است و من دریافتم که برخی نمی توانند که بیشتر از این در انتظار بازگشت زندگی تا حد به حالت عادی باشند و نباید آینده دختران و پسران عمدن تحت تأثیر این شرایط قرار گیرد. این وضعیت باید هر چیز سریعتر تغییر نماید.
شمار از زنان معترض دستگیر شدن و دوباره آزاد شدن. شما با این زنان در تماس هستین که تلاش نمودن برای حقوق خود اعتراضات کنند و صدای خود را بلند سازند. آیا می توانید که از این زنان محافظت کنید؟
من با شماره از نهادهای مربوط به زنان هم در داخل کشور و هم در خارج در تماس هستم. وقتی با آنها صحبت میکنیم، این تماس ها نباید به ضرر آنها تمام شود. برایم یک عنصر مهم در تلاش هایم این است که نباید امنیت کسی را در کشور به خطر بیفکنیم، که اولین عنصر کاری مهم است که آن را دنبال میکنیم. من با شماره زیادی از نهادهای حقوق بشری و سازمان های زنان در تماس هستم و آنها برایم راهنمایی میکنند که با وضعیت فعلی چگونه رسیدگی نمایم و از زنان افغان مراقبت کنم و نظر به شرایط تصمیم بگیرم. اما باید صادقانه بگویم که بسیار وضعیت دشوار است. ما از طالبان میخواهیم تا سوء رفتار با بانوان افغان را متوقف سازند.
طبق گزارش ها طالبان به تخطی از حقوق بشر به شمول محدود ساختن آزادی بیان ادامه دادن. خبرنگاران را بازداشت کردن و آزاد نمودن. به نظر شما چرا طالبان از رسانه ها حراس دارند در حالی که شماری از رسانه ها را کنترل و سانسور می کنند؟
طالبان باید درک نمایند که مردم افغانستان از طریق رسانه ها حکومت را مسئول قرار می دهند. رسانه ها یکی از عناصر مهم برای ایجاد اعتماد میان مردم است، نه اینکه در حاکمیت طالبان با حراس زندگی کنند. آنها قدرت خود را از طریق برهم زدن رسانه ها نشان می دهند، اما مردم به سادگی این مسئله را نمی پذیرند و نمی خواهند که کسی حقوق آنان را سلب کند. در آن صورت آنها اعتماد خود را بر حکومت از دست می دهند. در حال حاضر مردم افغانستان نشان دادند که آنها میخواهند با طالبان کار کنند، با آنها در تماس بمانند. باید آنها تحمل داشته باشند که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده‌اند و دوره بی ثبات برای آنهاست. اما طالبان از این مسائل گذشته تلاش میکنند تا بیشتر رسانه‌ها را سرکوب کنند، حقوق زنان را زیر پا گذاشته و بعد از دستگیری و توقیف زنان و خبرنگاران و اقلیت‌های مذهبی ادامه دهند. تمام این مسائل راه برگشت ندارد و این مسئله برای ایالات متحده و جامعه جهانی که در کنار مردم افغانستان ایستاده‌اند قابل قبول نیست.
به نظر شما زندگی زنان و دختران افغان در 2 سال آینده چطور خواهد بود؟
آنچه که امیدوارم شاهد آن باشیم این است که زنان افغان بار دیگر به حقوق بنیادی خود دست یابند. آنها به این حقوق نیاز دارند تا از خود و خانواده های خیش دفاع کنند و آینده بهتری داشته باشند، جایی که دختران و زنان دیگر زندانی در خانه هایشان نشوند و آنها را کسی از کار کردن در بیرون و یا دسترسی به آموزش محروم نسازد. افغانستان نمیتواند 50% جمعیت خود را محروم نماید، اما اگر این کار شود فشارها بر طالبان ادامه خواهد یافت. امیدوارم که اکثریت کشورهای اسلامی با هم مشترکاً تلاش نمایند تا به طالبان بفهمانند که آنچه را از آنها خواسته شده است علایق استراتژیک کشور خودشان است و حکومت داری نیاز به استراتژی دارد تا زندگی مردم در کشور بهبود یابد و شرایط برای آنها طوری که میخواهند بهتر شود، و اگر میخواهند که از فرار مغزها جلوگیری کنند و وضعیت اقتصادی بهتر شود، و اگر میخواهند که به رسمیت شناخته شوند، باید به این درک برسند که وضعیت بانوان و دختران افغان محور عمده آن است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.